بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در شماره 8 و 9 مقدمه متذکر شدیم معنای بیرون رفتن از تاریخ و گرفتار بی تاریخ پیش شدن یعنی چی و چگونه میتوانیم تاریخی که با اراده الهی واقع میشه رو درک کنیم و احساس حضور اراده الهی احساس حضور خاص رو بفهمیم. در تکمیل اون بحث گذشته شاید این تذکر کمک کنه. ببینید ما با حضرت آدم علیه السلام تاریخی رو خداوند برمون گشود، ولی در دل اون تاریخ با حضرت نوح علیه السلام تاریخ جدیدی ظهور کرد. اساسا شریعت از طریق حضرت نوح علیه السلام ظهور میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی نفی تاریخی که حضرت نوح علیه حضرت آدم علیه السلام به صحنه آورد، یا نه این در واقع نوریست در زمینه و پایه تاریخ حضرت آدم. بعد با حضرت ابراهیم علیه السلام تاریخ جدیدیست دیگه. این تاریخ، تاریخ صرف حضرت نوح علیه السلام نیست، ولی بیرون از اون که نیست که اگر شریعت با حضرت نوح علیه السلام وارد شد، تاریخی رو ظهور داد، خب حضرت ابراهیم از این بیرون نیستن، ولی امامت وارد تاریخ شد. از این جهت میگم تاریخ جدیدی. حالا اگه کسی به تاریخ حضرت نوح باشه در وقتی که ابراهیم علیه السلام وارد تاریخ شده، شما و ما معتقدیم که این کافر است. کافر است یعنی دین ابراهیم دین اون تاریخ بود، نه دین حضرت نوح علیه السلام. هیچ وقت به پیامبر کسی کافر نباید بشه، اما به تاریخ گشوده شده توسط نبیی که این تاریخ رو ایجاد کرده، این کفر است. بعد از حضرت ابراهیم خب دیدید که بالاخره حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد صلوات الله علیهم اجمعین، خب به یه معنا ادامه تاریخ حضرت ابراهیم هستند. به هر صورت اون چه که عنایت کردید این معنا روشن میشه براتون که ما امروز در تاریخ محمد صلوات الله علیه و علی آبائه هستیم. حالا اینو داریم، حالا این گشودگی که از طریق حضرت سیدالشهدا وارد شد، یعنی رخداد کربلا، تاریخ حسین شد. ما الان در عین این که در ذیل تاریخ اسلام هستیم، امام حسین تاریخی را گشود. این را دقت کنید. برای همین هم شما میبینید اگر امروز هر حرکتی آزادی خواهانه ذیل امام حسین انجام نشد که معادله غلبه خون بر شمشیر است، عموما شکست میخوره، عموما مرعوب میشه، عموما نتیجه نمیگیره. نمونش هم کم ندیدید که حرکتهای پیروزشون ادامه پیدا کرد و شانه به شانه و سینه به سینه جلو اومد که امام حسین تاریخشون رو مد نظرشون قرار داد. خب پس وقتی میگیم که ما بعد از سید الشهدا در تاریخ حسین تنفس میکنیم تا ادامه خودمون ادامه حقیقی باشه، این یعنی چی؟ یعنی یه احساس خاصی نسبت به این عالم داریم که این احساس را امام حسین به ما برگرد. خب در دل این بحث تاریخ انقلاب اسلامی است و تاریخی که حضرت امام آورده است. آره الان به همان نسبتی که کربلا با اسلام دارد، الان انقلاب اسلامی با کربلا دارد و تنها این حضور است که یک حضور حقیقی است و نسبت ما با تاریخ اسلام که گشودگی کلی است نسبت واقعی است، نسبتی است که در توهم نیست، در کفر نیست. اگر ما در نسبت با حضرت با دین حضرت عیسی علیه السلام باشیم، الان در کفریم. یعنی چه در کفریم؟ یعنی گشودگی بین ما و عالم اعلا نیست. لا تفتح علیهم ابواب السماوات. قرآن میگه برای اینا، اینایی که نسبت به این دین استکبار ورزیدن، هیچ گشودگی بینشون نیست. در همین رابطه عرض شد که باید بتوانیم، یه سلوک هست، یه مسئله کتاب و درس و مدرسه و اینا نیست. به همون اندازه که سالک باید کشی که نفس بکشید تا ارتباط خودش را با خدا در معانی که مد نظرش از پیدا کنه، باید ارتباط خودش را با خدا در این تاریخ پیدا کند، وگرنه بی تاریخ هست. شما گاهی خیلی تلاش میکنید که نسبت خودتون رو با خدا در اسم مثلا قیوم پیدا کنید، بسیار کمن از عرفایی که به اینجا رسیدن. به قول مرحوم عبدالرزاق کاشانی میفرماد از آخرین اسم هاست که کسی میتونه اسم حی قیوم را باش مرتبط بشه. معنا اینکه مشکل حل نمیشه، نسبت حضوری و تجلی و ارتباط وجودی. خب حالا اسمی که این تاریخ را ایجاد کرده از کل یومن هو فی شأن، در این یوم، این اسمی که در قلب حضرت امام به این تاریخ رسیده است، این سلوک میخواد. البته معلومه سلوکش مخصوص خودشه، تأکید بحثای قبلیست. یعنی اگه شما به سلوک عرفای 50 سال پیش عمل کنی، با خدایی که در این عالم به سراغ شما اومده است ارتباط نداری. خدای فکری و عقیدتی که هیچ وقت امروز و فردا نداره، که خدایی که کل یامن هو و فی شعنه و همباره با اسمی از اسما یا اسامی از اسما در تجلیست، این خدا خداییست که گشودگی خاص میاره. که نمونش رو شما در شهدا دیدین، این شعور تاریخی شهدا به جهت اینه که به هر صورت چیز عجیبی بود، به خصوص سردارا رو عرض میکنن، تونستن این فهم داشته باشن. شما اون سخنرانی آقای باکریا شنیدین یا شبای حمله این سردارا، من اصلا گاهی حیرت میکنم، به خصوص این کتاب همپای سائقه که همش هم مستنده، یعنی از نوارها پیاده شده است، بعضا شبهای حمله را گزارش داده است که فلان سردار چی گفت. حالا شما با صحبت امام که می فرمان چل نشینان شب زنده داران بنشینن بگن این ره صد ساله را چگونه اینها یک شب طی کردن. این همونه که با تاریخی که ظرفیت حضور حق را در این نسبت و در این زمان داشته است مرتبط شده. این مقدمات یا مؤخرات شماره 89 بود. در شماره 10 ما میخوایم یکی از موانع و کدورت‌ها و حجاب‌های تاریخ خودمون رو متذکر بشیم که ما یه عقل بسیار تاریکی داریم در این دنیا به نام عقل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، فرقم نمی کنه. شما ببینید در زمان ابن سینا مثلا بحث این که توسعه یافتن یا توسعه نیافتن معنی نمیداد، یه نحو زندگی دیگه بود، ملاک ها و استاندار داشت، اینا نبود. خب مردم زندگی میکردن، باقی داشتن، نمیدونم خونهی داشتن، شغلی داشتن، معنای خودشون، معنای مخصوص تاریخ خودشون بود. هیچ وقت نه توسعه یافتگی معنا داشت نه توسعه نیافتگی، یه عقل دیگه ای بود، عقلی که طرف میدیدیم از امیر بازارش بالاخره شغلش بازاری بود، تجارتی میکرد، کسبی میکرد، زندگی میکرد. و معنای این که خب حالا چقدر اگر نمیدونم به تورم باید فکر کنه معنی نمیداد. حتما میدونی، حتما شنیدن دیگه، مثلا 1000 سال قبل از قاجار میگم 1000 سال گندم 750 گرم حالا به زبان یه قیمت بود، یعنی شما این اندازه طلا که میدادید این اندازه گندم میگرفتید تموم شده. یعنی چه که مثلا آقا حالا امسال تورم شده است، باید یه کمی بیشتر نمیدونم گندم بیشتر بده یا طلا بیشتر، مثلا اینا معنی نمیداد. حالا این مثال من خیلی میخوام مطلب رو سادش کنم. بعد شما دیدید که یه مرتبه در بعد از رنسانس چیزی پیدا شد به نام توسعه یافتگی. توسعه یافتگی چی بود؟ اولین پیداش تکنولوژی بود. تکنولوژی عقل است، یه عقلی است که میاد از ابزارها در جهت تولید زیاد استفاده میکنه. مثلا مسئلهش اینه، ما در تاریخ داریم که نالا خیلی سنگین میکنه بحث و اما طور نیست ذهن از زن آماده باشه، ما در تاریخ داریم که در روایت خودمون که اگر خیش، این خیشی که زمینه میکنه با گاواهن، اگه آمد در خانه شیطان میاد. چرا؟ اینقدر مسئله حساس بوده است که باید ابزارها برای ارتباط با زمین به اشد سادگی باشه. یعنی خب شما یه بیل دارید یه کلنگ، خب با بیلتون بالاخره زمین رو شخ میزنید دیگه. خب ولی یه کمی پیچیدش کنی، به همین اندازه که پیچیدش کردی روح استعلا بر طبیعت پیش میاد. حالا اینا داشته باشیم، باز مثلا داریم در تاریخ چین فرق نمیکنه، میخوام بگم یه تاریخی دیگه بودن، داریم اونجا که فلان کشاورز میگه که آقایی که علم دیگری داشت گفت میتوانم به جای اینکه تک تک بری از ته چاه آب بکشی، چاه ها اینجوری بود یه حالت سرازیری داشت مثل هم داریم هم حالا دیگه، اینا میرفتن یه دل واب میکشیدن بدن دادن به این درخت، دوباره میرفت پایین یه دل واب میکشید برمیداشت مد به این درخت. این آقای مهندس این که میگم مثلا 5-10 قرن یا 8 قرن قبل از میلاد داره روید چین میگم، که میگه که اون آقا گفت من یه کاری میکنم که تو با کمترین انرژی چاه اصلا بدون اینکه آب زیادی را بگیری یا بری به مزرعه نیازم نباشه که اینقدر سطح بخور. گفت به استادم گفتم، استادم گفت هرگز این کارو نکن، این میخواد ماشین به تو برای تو بسازد. و اگر ماشین ساخت قلبت ماشین میشه. ولی شما حتما میخندید، منم میخندم، اما ببینید یه تاریخ بوده از خودش، تاریخی که شما بنادون این بوده از که با کمترین ابزارها استفاده کنید در حد این که در این طبیعت زندگی کنید. بله امروز مدرنیته 400 سال است معنای از زندگی کرده است، که همه خود شما آنی تو ذهنت میبره که خب این که پیشرفت نیست، یه عقب رفت است، ما میخواییم پیشرفت کنیم. خب اولین سوال نیست، پیشرفت با کدوم عقل، چه عقلی چه چیزی را پیشرفت میداند؟ ببینید اینا سوال هاییست که ما باید اول برای خودمون حل کنیم تا بگیم ما با انقلاب اسلامی میخوایم از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی تبدیل بشیم، مثلا یه ژاپن اسلامی بشیم، یا اساسا ما باید از گردونه این حیات توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در آن. حالا با این مقدمه متن میخونیم یه صلوات بفرستیم. میگه وقتی طراحی تاریخ به عهده غرب قرار گرفت و همه جهان از غرب پیروی کرد و همه پذیرفتند باید در زندان توسعه نیافتگی زندگی خود را به پایان برسانند، تو این فضا یعنی تقریبا همه دنیا حالا غیر غرب میگن خیلی خوب ما توسعه نیافته، کمال ما به چیه؟ که مثل غربیا بشیم، تکنیکی داشته باشیم، با این پیشرفت‌های تکنیکی، با این چیزا که داریم. میگه در این فضا نقطه امیدی از طریق حضرت امام رضوان الله تعالی و انقلاب اسلامی برای برون رفت از این زندان ظهور کرد. زندان توسعه نیافتگی یعنی به توسعه یافتگی برسیم، یعنی به اروپا برسیم یا یه جای دیگه را باید داشته باشیم. ما ورای این نوع حیات رو مد نظر داریم، میریم جلو. فرماد و انقلاب، میگه نقطه امید از طریق حضرت امام و انقلاب اسلامی برای برون رفت از این زندان ظهور کرد و انقلاب اسلامی شکل گرفت، ولی در صورتی در بستر انقلاب اسلامی میتوان از زندان توسعه نیافتگی رهایی یافت، که متوجه باشیم عقل برون رفت از آن زندان عقلیست ماورای عقلانیتی که غرب مد نظر بشر قرار داده و ما هنوز به چنین عقلی ورود نکرده ایم. خودم میگم خودمون همه ما چه کار باید بکنیم که از این عقلی که میگه آقا تو اگه میخوای زندگی کنی به جای این که با طبیعت تعامل کنی باید یقه طبیعت رو بگیری، با کود شیمی یا با انواع بسرا نظام سلطه بر طبیعت، از حلق طبیعت چیز بیرون بکشی. یه مثال ساده میزنم، خیلی مسئله بیش از این هاستا، برای این که ببینید شما یه زمانی با طبیعت از طریق قنات تعامل داشتید. تعامل یعنی چی؟ یعنی میدونید که سفره‌های زیرزمینی از چند تا سفره ما داریم، حالا با رشته منم که کمی هیدروژئولوژی خوندم میخونه، ما یه سفره‌هایی داریم که هرگز نباید دست بهش بزنیم، اینا خیلی عمیقن و اینا زمین رو نگه میدارن. اگه این سفره ها رو دست بزنیم اصطلاحا شما میگن فرسایش زمین، ترک میخوره زمین و دیگه هم درست نمیشه، که الان مناطق از اصفهان گرفتار این شد. سفره های بالاتری داریم که اینا رو هم باید دست نزنیم، به اعتبار اینکه تعادل تبخیری زمین را ایجاد میکنه. اگه چنده باشیم مثلا یزدیا قدیما وقتی قهرمان قنات سازی، حالا ما هم داریم درس زمین شناسی میدیم، اینا یک کار خیلی قشنگی بلد بودن. اینا میدن یه چرخی را درست میکردن، بعد دو تا شاخه را میوردن، یه موی اسب بین این دو تا شاخه میبستن، تو هوای گرم این چرخ ها رو دشت عبور میدادن، هر جا که این مو تکون میخورد اینجا رو میکندن، اینجا آب بود. چرا؟ چون این آب در اثر حرارت چطور میشه؟ خب تبخیر میشه دیگه. خب وقت این مو حساسیت این که این ان هوا به اضافه یک کمی از رطوبت خب قدرت بیشتری برای تصاعد داره نشون میده. این نام متوجه بودن که اون لایه دومم نباید دست بزنن، چون طبیعت زمین طبیعتش نیاز به یه آب خاص دارد که اینا ما نباید بکشیم. لایه سومی بود که همین لایه‌ای که ما میمدیم قنات ها را میزدیم به هم وصلش میکردیم، آبمون را میگرفتیم. خب اگر که آب کم بود، خب ما هم آب کم مصرف میکردیم. اگه آب زیاد بود، خب آب زیاد مصرف میکردیم، یعنی مزرعمون را بیشتر میکاشتیم. اینجور نبود که همه مزرعه ها باید کاشته بشه و تازه مثل این دستگرد اصفهان باید 5-6 بیشتر 7-8 بار در سال فقط اینا یه زمین را میکارن. به قول خودشون دیگه اصلا این زمین اون زمین نیست، این محصول هم اون محصول نیست. آیش اصطلاحاً میگفتن قدیمی ها، باید زمین ها بهش اجازه داد تنفس کنید. خب حالا شما حساب کنید با چاه عمیق چکا کردیم، با قنات ما با طبیعت تعامل کردیم، اون دست بخشندش رو جلوی ما میگشود و ما دست گیرنده نه دست قاپیدن. حالا با چاه عمیق آبا از حلق زمین بیرون میکشیم، میقاپیم، میدوزیم از زمین. خب این تاریخ جدیدیه، این یه فکر است. ما حالا اگه بخوایم از این تاریخ درایم، همین کاری که دیگه ما هم کردیم دیگه، ما بعد از اینکه اومدیم خواستیم متجدد بشیم از زمان مشروطه به بعد، خب ما با اومدیم هر آرزو داشتیم که خیلی چاه عمیق بزنیم، خیلی بتونیم نمیدونم زمینامون رو کشاورزی کنیم، اصلا دیگه بحث قناعت ها خوش شد و رفت پی کارش اینا. این مثال رو برای این زدم که معنی دوتا عقل متوجه باشیم. میفرماد در صورتی که در بستر انقلاب اسلامی میتوان از زندان توسعه نیافتگی رهایی یافت، که متوجه باشیم چه موقع عقل برون رفت از آن زندان عقلیست ماورای عقلانیتی که قرب مد نظر بشر قرار داده و ما هنوز به چنین عقلی ورود نکردیم. و چرا پس من بحثشا میکنم؟ و برای که ما اگه خواستیم باید یه نوع زندگی ذیل اسلام و انقلاب تعریف کنیم که حس نکنیم عقب افتاده ایم. انقلاب اسلامی اولین خدمتی که به ما کرد این بود که نخواست ما یه غرب برتر بشیم. این اولین مشکل ماست که ما خب میدونیم تو بین مسئول و افراد کشورم متفاوت نظر. تو نگاه حضرت امام رهبری که میبینیم این خیلی پیچیده از قضیه، هم میخوان که ما عقب افتاده نباشیم، هم میخوان ذیل غرب نباشیم. حالا اینا ببینید چطوری باید حل کنیم. متن ادامه میدم. عقلی که انسان بتواند به کمک آن اراده حضرت حق را در این تاریخ احساس کند و ماورای عقل مفهومی به عالم بنگرد، بدین معنا که با چشم قلب به تاریخ خود بنگرد، چیزیست که شهدا آن را احساس کردند و ره 100 ساله را یک شبه طی نمودند. یعنی عقل غربی هنوز بس مونده است. عقل غربی ادامه غرب است. شما بکشید خودت را اگه عقل غربی داشته باشید ادامه غربی. خب و همیشه ما در توسعه نیافتگی قرار میگیریم. شما را 11 شاید اینه یه خود کاملش کنه. مشکل جهان کنونی چیزی جز تیرگی افق آینده. این هیچ ربطی به ما و شما و اروپا و آمریکا نداره. تمام جریان مدرنیته حرفشون اینه که ما نمیدونیم آینده چی میشه. به قول یکی از اساتید بزرگ، یک کتابی دارن به نام سرعت و عدالت. این کتاب قبل از انقلابم چاپ شده است، آقای ایوان ایلیچ چاپ کرده است. اونجا میگه اساساً سرعت زیاد یه مسئله روانشناختی است، از این که انسان حس میکنه که انگار که باید فرار کنه. از چی فرار کنه؟ از یه ابهامی، از یه مرگی که براش خیلی مبهمه. شما اصلا شاید تعجب کنین که این مرگی که برای ما اینقدر راحت است در آموزه‌های شیعه، یکی از پر ابهام ترین مسئله جهان است. یه کتاب، یه فیلم بسیار خوبی بود، 451 فارنهایت، از فیلم های مهم دنیا بود، یکی از بسیار نویسنده های بزرگ نوشته بود. اگر اون فیلم ها دیده باشید، این فیلم من قبل از انقلاب دیدم، بعد انقلابم دوباره اومد. البته قبل از انقلابم فقط بچه های بسیار روشن فکر اینا میرفتن این فیلم ها رو میدن، چون نقد دنیای مدرن بود. اونجا اتفاقا همینه که زن شوهرها، این زن ها، این آقا و این خانم میرید جدا میشن، یعنی مدرنیته این خانم را در چنگال خودش نگه میداره، مرده میخواد آزاد شد از مدرنیته. وقت یه کمی صحبت میکنه برای خانمش راجبه مرگ و حیات برتر اینا، و نشون میداد زن رفت تو همو دستش گذاشت دم چشماشو، بعد هم رفت شکایت کرد از شوهرش که این خلاصه مزاحم فکر من است، اینا چیز میگه من زندگی ما آشفته است. مردم فرار کرد رفت تو یک بیابان زندگی کرد اینا. همینطوره که ما در به اصطلاح تیرگی آینده داریم خودمون را مشغول میکنیم. این مشغول کردن برای اینه که تا دمی از هوشیاری وارهیم، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهیم. یعنی چون هوشیاری یه چیزیست که انسان را وسیع نشون میده و آینده براش ابدیت هست. ابدیت رو پیامبرا برای ما بسیار زیبا روشن کردن. مولوی که میگه، میگه که ادهی که منکر پیامبر بودن به پیامبر دعوا میکردن، میگه تو چی بود اینا رو آوردی؟ مرغ مرگندیش گشتیم از شما. ما اصلا مرگندیش نبودیم، ما آینده برامون مبهم بود و نمیدونستیم یعنی چی. حالا شما اومدین میگون یه ابدیتی هست، باید خودمون رو کنترل کنیم نسبت به ابدیت. استادا این جمله از آقای دکتر داوری اینجا من آوردم که ایشون میفرمایند مشکل جهان کنونی چیزی جز تیرگی افق آینده نیست و جهان، حالا این جمله به عنوان یه جمله استاندارد، حالا ما از این به بعد حرف داریم، و جهانی که با انقلاب اسلامی شروع کرده ایم آینده ای غیر از جهان، غیر از آینده جهان غرب دارد و نمیخواهد با توسعه یافتگی به روش غربی با همان مشکلاتی روبرو شود که فعلا در مقابل غرب قرار دارد. این یه بحث اساسی است. خب یک، آیا غرب در نسبت خودش با آینده موفق بوده یا نه؟ خیلی جمله آقای راسل که دیگه مشهور است دیگه، یک قرن این مرد زندگی کرد، خودش میگه که ما فکر کردیم در قرن 19 اون بهشتی که انبیا وعده دادن داد تونستیم ایجاد کنیم. ازم به هیچ دینی نیست دیگه، خودش میگه در قرن 20 متوجه شدیم که اون جهنمی که انبیا وعید دادن داد باش روبرو شدیم. دو تا جنگ جهانی، بیش از 50-60 میلیون کشته توی یه قاره، از آنم تصورش هم نمیتونه بکنه یعنی چی چی شد. خب حالا تیرگی آینده مسلم، مثلا اینا باید شما با هم دیگه بشینیم جدی فکر کنیم، ما ادامه غرب اگر داشته باشیم، انقلاب اسلامی است اسمش یا انقلاب اسلامی نیست؟ بعضیا حرفشون همینه، سخنرانی هم کردن که نه، ژاپن اسلامی ما میخوان. حضرت آقا و حضرت امام اینا، مثلا حضرت آقا اینه فرمان ما باید دیواره های این علم را بشکنیم. تعبیر را نگاه کنید، دیواره های این علم را بشکنیم و به اون چیزی که با اهداف ما میخونه برسیم. البته این مقدمه میخواد، مقدمش همینه که مثال ما به دقت کنید، یه وقت شما با تکنولوژی میخواید که ادامه بدید زندگیتون را، یه وقتش با علمی که این تکنولوژی رو ساخته است ادامه بده. الان ترکیب رهبری تو کدومه؟ روی علم، حتی همین علم تکنولوژی. اگه شما علم تکنولوژی داشته باشید، اولیش اینه که سوار تکنولوژی. خب حالا اگه سوار شدی، این هماری را که سوار میشی دیگه افسارش دست شماست. شما الان خودتون ببینید، مثلا این ویندوز، این شرکت ویندوز چه بلایی سر ما میاره. شما الان نرم افزارایی را داری که با مثلا نرم افزار XP که قبلا نمیخونه دیگه، مثلا ورد دادون عوض میشه، چاره نه. یعنی سوار شماست. تو بقیه همین موبایل هم خود شما ببینید، یعنی گاهی یه نرم افزار خوبی هست که شما با اون نمیدونم ورژن قبلی نمیتونید استفاده کنید. این یه جنس سوار شدن از سوار شدن که امروز میلیتاریستی و تسلیحاتی نیست که. خب اما اگه علم بر علم داشته باشید، نه خودتون کنترل میکنید، این را پس داشته باشید. ما مرحله به مرحله باید جلو بریم، ولی افق باید مشخص باشد. افق در انقلاب اسلامی ادامه غرب است. ادامه غرب یعنی ادامه تیرگی، یا این که انقلاب اسلامی جای ماوراء فرهنگ غرب رو مقابل ما اشاره میکنه، دانشون میده میریم جلو. میفرماد که اینجاست که معنای امیدواری در متن انقلاب اسلامی به بشر این دوران برمیگردد و به یک معنا حقیقت جای مصلحت مینشیند، به همان معنایی که زهرای مرضیه سلام الله علیها با دغدغه‌ای که در صدر اسلام جهت جایگزینی مصلحت به جای حقیقت داشت، با حضور تاریخی خود عقلی را به میدان آورد که آن عقل ماورای حتی حکمت و عرفان رسمی است. عقلی است که بسیجیان در شبهای حمله به دشمنان اسلام با رمز یا زهرا بدان منور بودن. بعد نیست رو این بازخوانی داشته باشید. خب این رمزایی که شبای حمله بود معنای تاریخی چی بود؟ یعنی ما راه گشوده ی حضرت زهرا رو داریم دنبال میکنیم. این مثلا این حمله امروزین و امشبی ما نمادیست از اینکه اون راه مد نظر ماست. و حضرت زهرا دیدید که خیلی هوشیاری به خرج دادن، خواستن با سقیفه بگن که آقا دیگه چاره ای نیست، تاریخی دیگهی به نام تاریخ سقیفه را باید بپذیرید. اینجا بحث باید خیلی عمیق باشه. تو کتاب این بحث مفصل شده است، ما تو مقدمه فعلا داریم بحث میکنیم. ببینید یه وقت یه تاریخی ظرفیت کار بزرگ نداره، یه کاری میخواید بکنید مقدمه میخواد. اینجا هوشیاری باید به خرج بدین که آرمانهای بلند رو نخواین تو تاریخی که هنوز ظرفیتش رو نداره اصرار کنید. اینجا باید مقدمات فراهم کنید. انقلاب اسلامی داره این کارو میکنه، ما هم تقریبا داریم تو نظام نظام علمیمون این کارو میکنیم تا حدی. البته نمیگم دانشگاهی ما موفق بودن، به خصوص این اخیراً یه ضعفایی دارن. یعنی به جای اینکه با علم با عالمان دنیا ارتباط پیدا کنن، متاسفانه بعضن دیده شده با تقلید این کارو میکنن. اما رو هم رفته این کار هویت انقلاب اسلامی است. ولی یه وقتش یک کارای هست ظرفیتش هست، ما بی خود کوتا میان. ببینید این دوتا را عنایت داشته باشید. حضرت زهرا سلام الله علیها متوجهن که ظرفیت ادامه اسلام با امیرالمومنین هست، ولی اینا میخوام بگن که نه، صلاح نیست، مصلحت نیست، با همون معنایی که میدونی. اینجا نباید مصلحت رو آورد وسط، اینجا حقیقت باید بیاد وسط. خب حالا خود این یه کار اساسی است که اون جایی که تاریخ ظرفیت انقلاب اسلامی دارد و ظرفیت تقابل با استکبار داره، ما اگر که کوتاهی کنیم اینجا عملا حقیقت قربانی مصلحت کردیم. یه مثال روز میزنم، تو مثالام لازم نیست شما با من موافق باشید یا من خودم برای مثالام حق قائل باشم، حق مناقشه عزیزان دارد. خود من نظرمه که ما در درگیری مستقیمی که با آل سعود این 10-15 ساله داشتیم هرگز مصلحت نبود که مستقیم باشون درگیر بشیم، چون جهان اسلام آل سعود را خادم الحرمین میدونستن و واقعا خیلی مشکل شده بود، خیلی مشکل شده بود. تمام کشورهای اسلامی مدارس رو، حتی کشورهای غیر اسلامی هم مساجد را آل سعود می ساختن. حتی تو همین انگلستان که بعد این مسئول مسجد آل سعود اخراج کرده انگلستان، چون اینا مسجد آل سعود ساخته بودند ولی بچه های انقلابی اونجا اومدن کار دست گرفتن. اینا یک چهره از خودشون ساخته بودن و درگیری مستقیم باشون خطرناک بود، ضرر میزدیم به اصل هویت نظام اسلامی جهانی. تا مسئله منا که پیش اومد و ضربه به همه جهان اسلام خورد و به حجاج خورد، وقت شما اینها متوجه این که در فرهنگ دینی میگن حاجی وقتی باید بیاد حج که خرج یک سالشو داشته باشه، تا وقتی برمیگرده گرفتار نون و آب نباشه، یک شخصیت توحیدی شده باشه، حضور اجتماعی داشته باشه. یه همچی چیزایی که عرض کردم تو اون کتاب جزوه حقیقت حج. خب حالا حاجی اومده است در منا و به ادله‌ای که الحمدلله این یک سال خوب روشن شد برای جهان اسلام، آل سعود بی تفاوتی نسبت به شهادت اینا نشون داده. حالا به نظر شما اینجا این هوشیاری فوق‌العاده‌ای که شما تو سخن رهبری دیدیم که یه مرتبه اومد گفت اینا شجره خبیثه، شجره خبیثه را ادبیات دینی خوب میفهمه، یعنی اموی ها، همونا که خود قرآن میفرماد، قرآنم ذیلش به تفسیر خود اهل سنت هم یعنی اموی ها که داستانش هم میدونید که قرآن آورده هست این مسئله. خب اینا میگن که حالا زهرای مرزی از همین جنس بودن کارشون، در واقع این مرد الهی از اون جنس کار زهرای مرزی رو شکل داد که حالا اینجا به مصلحتی که آقا کوتاهی ما نظام دیپلماسی به هم میخوره، اینجا باید ماوراء این مصلحت ها حاضر شد در تاریخ و دیدین که در واقع ما شمشیر را دیگه از رو از غلاف در آورده روبرو کشیدیم و بسیار کار حسابی و حکیمانه بود، ولی به وقتش، اگه به وقتش باشه حسابیه. اینجا بس همینه که متن اینه که ما الانه تو این تاریخ با انقلاب اسلامی باید چه کار کنیم. آیا روش بازرگان بسیار خطرناک بود برای انقلاب. چرا انقلاب کردیم؟ میخوایم از اردوگاه مدرنیته درایم. ایشون میگفت خیلی خوب، ما همون ادامه بدیم، خودمون را فقط استعمار نکنه ما را انگلستان آمریکا. یعنی تقابل تمدنی یا تقابل با استکبار از دست داشت میرفت، که عرض کردم این یکی از خطراتیه که انقلاب را تهدید میکنه. خب حالا ما جامون کجاست؟ من متن ادامه میدم. این از راه گشوده ای که انقلاب اسلامی جهت عبور از انجماد فرهنگ تجدد جلوی ما گشوده است. اینکه ما جدی باید از غرب بیایم بیرون، ولی قدم گذاشتن در این راه آدابی خاص و عقلی مخصوص را طلب می کند. مشکل ترین مسئله ما همینجاست. خب حالا با اینجا ما هم رفیق شدیم که نرخه ما باید مقابل استکبار واسیم. بگون چطوری؟ اینجوری که خیلی چی میگم ضعف به خودمون نشون بده. من یه مثال چاره‌ای ندارم بزنم. تو کتاب سعی شده است بگیم که عقل و ادبش نیست که جای جریان‌های فکری که به طور متفاوت نسبت به انقلاب نظر دارن در عین اینکه خارج از انقلاب نیستن باید مشخص بشه. یه مثال میزنم، در حد مثال بگیرید. ببینید امیرالمومنین علیه السلام با 3 خلیفه مشخص است که 2 نگاه دارن، خداشون هم میدونن، یعنی افقی که امیرالمومنین دنبال میکنن با اون 3 خلیفه کاملا متفاوته. اگه شما این کتاب عزیز مرحوم علامه امینی را نگاه کنی، القدیر رو، علامه امینی به همون اندازه که اختلاف میگه اینجا مثلا امیرالمومنین با خلیفه اول یا خلیفه دوم یا خلیفه سوم تفاوت نظر دارن، ولی خیلی جاها شما میبینین رفاقت دارن. خب اولا بیان بپذیرید همچی چیزی هست. متاسفانه ما باورمون میاد که امیرالمومنین با سه تا خلیفه رفاقت هم داشته باشه، حتی ما خلیفه دوم که اون دیگه خلیفه دوم خیلی هر چی بگم ظلم و چی میگن هر چی واژه بخند به کار بره، ولی شما در تاریخ خود پسر عمر عبدالله ابن عمر میگه وقتی خلیفه یعنی پدرم از طریق ابولؤلؤ زخم برداشت اونجوری گفت فردا کسی را معرفی میکنم که خدا و مردم راضی باشه. گفت همه ما فهمیدیم که امیرالمومنین یعنی علی علیه السلام رو میخواد معرفی کنه. خب دقت کنید، گفت دوری دیدیم پس فردا نظرش عوض شد، گفت که دارم از القدیر میگم، مستندم کتابای اهل سنت و القدیر میدونی یک کلمه از کتابای شیعه به کار نبرده است. میگه بعد گفتم بابا پس چی شد؟ گفت هر چه فکر کردم دیدم طاقت نداره. حالا ببینید هم رفاقتی امیرالمومنین حتی با این مرد داره ایجاد میکنه به معنای چی؟ حالا حرفم اینجاست، به معنای تأیید مسلم نه، تأیید نه، اما حضرت چی میبینن؟ چی میبینن در افق آینده که اگر این سه خلیفه بشکنن اون افق میشکنه؟ مثال میزنن، حتما اینا را خودتون بهتر از من شنیدین، که وقتی خلیفه دوم میخواست برد با رومیا به جنگ در شام و شامات، حضرت توصیه کردن که تو نرو، تو هیبت اسلامی، تو که بری دشمن فکر میکنه که همه اسلام اومده است و برای اسلام ضرر داره. ببینید این دلسوزی، دلسوزی برای اسلام است. این عقل، این چه عقلی است در رابطه با عثمان که انشاءالله مستحضری، چقدر امیرالمومنین تلاش کردن که کشته نشه. خودشون گفتن تو، خیلی تعبیر عجیبه، تو میخوای کشته بشی و من میخوام کشته نشی. اینا من یه مثال فقط میخواستم بزنم، این چه عقلی است که برای حفظ اسلام باید اینجا اینجور عمل کنید، ولی در مقابل معاویه یک ساعت تحمل نمیکنه. اینم که بلدی، همین که ابن عباس توصیه میکنه به حضرت که آقا یه مدت صبر کنی، خلاصه با تیپ دیپلماسی ما یواش یواش معاویه رو حذف کنیم. حضرت یک ساعت، چرا؟ چون معاویه اساساً حجاب ظلمانی است. میشد از خلیفه اول و دوم و سوم عبور کرد به سوی اهداف، ولی از معاویه، معاویه همه کفر است. یه خودم بهتر میدونی، منم مستنداتی دارم، مرحوم علامه امینی هم خیلی خوب مستند داره در القدیر. حالا اینجا شما براتون پیش میاد که چه عقلی ما برای ادامه انقلاب نیاز داریم که یک جا حجاب بشناسیم هیچ کوتاه نیان و یه جا باید کوتاه بیان. این کوتاه اومدن الان بچه مذهبی هایی ما اینجوری هم دیگه، مثلا حالا مثال میزنم، میگن خب خلیفه اول که داداش معاویه را گذاشت سر کار، داداش معاویه بود چی؟ یزید ابن ابو سفیان. خلیفه دومم خود معاویه را گذاشت، معاویه هم که کارش به کیش رسید؟ به یزید. یزید هم که امام حسین کش، پس که امام حسین کش؟ بفرما. اینم یه نوع استدلاله. این سیره اهل البیت نیست. اگه خود به 162 نهج البلاغه نگاه کنید، دعوا میکنن با طرف که میام میگه که آقا خب این حقتون که ضایع شده، اینا میخواد بکشنه قضیه رو به سقیفه. میفرماد برادر تو ابن ابی سفیان رو فعلا بحث کن، نرو اون جایی که ببینی. این نوع روحیه نمیذاره که شما از غرب عبور کنید در چنگال تعبیر خود رهبری خیلی خوب است میرسیم، تعبیر خودشون اگه در صفحه 26 نگاه کنید سطر آخر هست، روحیه تحمل مخالف، تعبیر عین خودشونه، یا بعدم آیه رحما و بینهم را به کار بردن. من اون مثال را در حد مثال فقط عرض کردم. شماره 12 ببینید میتونیم جمعش کنیم این نکته‌ای که من باب شما کردم، چون هنوز داریم میگم چه عقلی باید به ما برگرده تا انقلاب ادامه پیدا کنه و سلوک ما تو این عقل چه خصوصیاتی داره. یه بحث سلوکیست. هر کس در تاریخ خود شماره 12 اندیشمندانه به مردم خدمت کرد به آن جهت بود که متوجه عقلی شد که در آن زمان ظهور کرده. مثال ابن سینا رو میزنیم. ابن سینا دید وای معتزلی و اشاعره افتادن به جون هم، داستانی داره. ابن سینا و فارابی دیدن برای نجات از اسلام باید یه عقلی بیارن که این افراط و تفریط ها از بین بره، که داستانش مفصله. بندم تو اون کتاب جزوه تاریخ کلام فلسفه و کلام اسلامی آوردم نقش ابن سینا و فارابی را در مقابل معتزله و اشاعره. خب ابن سینا از این جهت خدمت بزرگی به جهان اسلام کرد. امام میفرماند شیخ و رئیس است، یعنی یه پیشروز و پیشرو به پیشروها در جای خودش. خب هر کس در که در تاریخ خود اندیشمندانه به مردم خدمت کرد به آن جهت بود که متوجه عقلی شد که در آن زمان ظهور کرد و متواضعانه به آن عقل گوش سپرد. و اگر در تاریخ فلسفه به زمانهایی برخورد می‌کنیم که فلسفه دارای شکفتگی و تازگی است، زمانهایی است که اندیشمندان به زندگی مردمان نظر داشتند و محدود به مفاهیم انتزاعی نبودند. اینجور نبود که فکر کنید ابن سینا میشه از تو مدرسه و درس دادن اینا که تو این فیلم نشون دادن، نه، اینا یه فکر بود برای اینکه جامعه را متذکر کنند، بلکه رسولان این پرسش بودند. چه پرسش؟ که در آن تاریخ چه نسبتی باید با جهان خود و گذشته و آینده داشته باشند، مقصدشان کجاست و از چه راهی میتوان به آن رسید تا گام در راه های موهوم نگذارند. این سوالی است که شما باید از خودتون بکنید. یعنی شما امروز رسولان این پرسش هستید که ما چه نسبتی داریم با این تاریخ، مقصدمون کجا، چه راهی داریم، چه طوری باید بریم تا به مقصد برسیم. حساسیت به موضوع فوق ما را بران می‌دارد که نسبت به جایگاه خود در متن انقلاب اسلامی با جدیت تمام بیندیشیم و به راهی که خداوند از طریق انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده فکر کنیم، راهی که با پا گذاشتن در آن می‌توان هویت خود را در حضور روحیه انقلابی خود در مقابل استکبار حفظ کنیم. به گفته رهبر انقلاب، مهمترین ابزار قدرت و مهمترین عنصر قدرت ساز به فرمان علم و شخصیت ملی و شخصیت افراد و هویت انقلابی است. در تاریخ 13/2/95 یه بحث خیلی خوبی داشتن که ما امروز مهمترین ابزار قدرت را کسی ساده نگیریم. الان ما آنی میریم تو صرف تکنولوژی، درسته، بعدیشون فرمودن علم هست، شخصیت ملی، بعد فرمودن شخصیت خود افراد، این خیلی مهمه، حقوق افراد باید معنا بشه تا انقلاب اسلامی هویتش پیدا کنه، و آخر نکته آخر هویت انقلابی. انشاءالله خداوند به توفیق خودش به قدیری برسانه ددون که در گشودگی قدیر تا مهدی بتوانیم نظر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.